محکم در ایران بسازیم.
توانمندی هایی که علم رو به ثروت تبدیل کرده.
جنراتور نخبت جدید ما ابداع کردیم که به درد میکرو نیروگاه تجدیدپذیر میخوره.
فن‌بازارها ابزاری برای تسهیل و تقویت فعالیت های توسعه فناوری هستند.
سامانه‌ای که ما رو اندازه کردیم در حوزه HSEE هست که شامل محیط زیست، آب، انرژی، پسمان میشه.
تست پوستی پنسیلین هست که خود پنسیلین درش دخالت نداره، پروتئینی هست که در واقع برای این کار استفاده شده.
دارو داریم که به صورت ویژه و خاص با تلفیقی از آمیزه‌های دینی و آمیزه‌هایی که در طب سنتی وجود داشته الان اومدیم چند تا دارو داریم.
پلنت ارتوپدیه که برای درمان بیماری‌های مثلا مفصل ران و یا ایمپلنت‌های برای کاشتنی دندونی استفاده میشه.
حمایت از نمونه اولیه و تجاری سازی ایده‌ها قطعاً کارآفرینی را به دنبال خواهد داشت.
واحد فناوری دانشگاه آزاد مرکزی برای توسعه دستاوردهای دانشجویان در سه حوزه آی‌تی، فنی و مهندسی و کشاورزی.
حالا رونق اقتصاد با نوآوری‌های جوانان ایرانی معنا می‌شود.
داشتیم ما الان توی همین فاصله راجع به این فن بازار چابهار حرف می‌زدیم. آقای سعدخانلو چه اتفاقی افتاده اونجا؟
بله، عرضم حضورتون که ما یک بحثی رو داریم در فن بازارا که فن بازار رو خودمون کاری نکنیم که به شکل رویداد دیده بشه. به حمدالله ما با دوستان وزارت بهداشت تونستیم به یه توافقی برسیم که دوستان بعد از یک چند دور رفت و برگشت به شبکه فن‌بازار ملی ایران ملحق بشن و اجازه بدن که فن‌بازار با همون ظرفیت خودش که یک نهاد هست و نه یک رویداد عمل کنه. متاسفانه دقیقا همون موقعی که ما توافقات رو انجام دادیم و در واقع تفاهم‌نامه فن‌بازار تخصصی سلامت رو که یکی از فن‌بازار تخصصی ما هست نوشتیم، دقیقا یک کمتر یک ماه بعدش بیماری کرونا در کشور همه‌گیر شد و همه فکر و ذکر وزارت بهداشت به درستی معطوف به بحث بیماری کرونا شد و اون فن بازار صنعت مقداری الان در واقع راه اندازی و بهره برداریش در متوقف شده، ولی که دوستان به این نظر رسیدن و ما موافقت.
اصلا کار شما که... شبکه سازیه.
بله، یعنی
و هرچی این شبکه گسترده تر باشه، تقویت بشه، بدون شک خیلی موثر.
موضوع ما همین بود که کار جزیره ای ما در واقع اصلا در دوستان بروکر ما اینجا اصلا میدونن فن بازار یک شبکه است، ستاد کوچیکی داره. اصلا ما کار اونجوری کار حاکمیتی که مثلا بخوایم همه کار خودمون انجام بدیم انجام نمیدیم. ما در فن بازار فقط یک بستر ایجاد میکنیم و همه کار خود بروکرها که شرکت‌های خصوصی هستن انجام میدن. ما گفتیم یا کار جزیره‌ای نکنیم، ما یک شبکه هستیم، بیایم همه با هم در یک پلتفرم در واقع یکسان جمع بشیم و ان شاءالله بتونیم با هم کار کنیم. حالا دوستان وزارت بهداشت به حمدالله موافقت کردن و به شبکه ها ملحق شدن و این فن بازار تخصص سلامت شکل گرفت. ان شاءالله که بعد از اینکه بالاخره این شیب تند کرونا متوقف شد ما تونستیم مقداری به کار دیگه برسیم، از ظرفیت‌های فن بازار تخصص سلامت شما بسیار بیشتر خواهید شد.
آقای دکتر علی باستی سلام.
جناب شریفی سلام علیکم، عرض سلام احترام دارم خدمت شنوندگان محترم و همچنین مهمانان عزیز برنامه رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم، قبل از اومدنتون ذکر خیرتون بود با دوستان توی استودیو.
سلامت باشید.
دو سه هفته دیگه قراره که شما هم فن بازار گیلان رو داشته باشین، درسته؟
انشالله بله، اول مرداد احتمال هسته، اول مرداد انشالله.
خب فرایند رو میگین به همون چه شد؟
از هم بزرگشون که من چون در جریان صحبتهی که صورت گرفت بودم از ابتدای برنامه، من میخوام در مورد یک موضوعی صحبت بکنم اگر اجازه بفرمایید.
حتما. من فقط قبلش این توییت آقای جهرومی رو بخونم. ممنوعیت رفت چی شد؟ حالا شما بفرمایید من میخونمش، اینو پیداش میکنم میخونمش.
تعریف جناب شریف، تعریف بروکر که متاسفانه حالا به عنوان دلال حالا ترجمه میشه، کارگزار ترجمه میشه، من میخوام بگم مثلا کار بروکری یا کارگزاری کار واقعا علمی هست در کشور ما و در دنیا. ما فقط وقتی حرف بروکر میشه فقط میاد بین بخش مذاکره بین سرمایه گذار و سرمایه پذیر رو در موردش توجه میکنیم. بحثای دیگری که خیلی اهمیت داره، مثلا کارگزار باید تحلیل آینده بکنه، ارزش گذاری فناوری بکنه، ابعاد فنی تیم توسعه محصول رو در حقیقت توسعه بده و روش کار بکنه. جناب متقی در مورد انجام در مورد مالکیت فکری، ثبت اختراع اشاره کردن، واقعا یکی از کارهای بزرگی هست که واقعا جاش توی مجموعه خالی هست. اینها کاری هستش که واقعا کاری علمی هست، کاری پرهزینه هست، تئوری های خیلی سنگینی داره، آموزش های خیلی زیاد صورت میگیره و همین خاطر من این بحث واقعا کارگزار رو یک بخش خیلی بزرگ و مهم میدونم و زحماتی که عزیزان ما دارن میکشن تو معاونت علمی ریاست جمهوری بخش خصوصی داره یک فرهنگ رو وارد میکنه، فرهنگی که علم و یک مباحث تئوری هم پشتش هست. ما اصلا به حضور شما که خدمت رو عرض بکنم که بنده هم رئیس پارک علم و فناوری ایران هستم، توی این اکوسیستم بخشی از کارهای فن بازار هم توسط وزارت علوم انجام میشه، یعنی ما هر سال هفته پژوهش که هفته آخر
چه ربطی داره؟ فن بازار یه جایگاه دیگه داره، یک نهاد دیگه داره، وزارت علوم کارش یه چیز دیگه است. این که شما از این دفاع میکنید برای من عجیبه آقای باستی.
نکته فن بازار درسته اینجا یک نهاد هست، وزارت علوم خب بخش مهمی از دانشگاه ها زیر مجموعه وزارت
علوم. وزارت علوم من اینو بگم، من اینو قبلا هم توی این برنامه گفتم، داره یه چاه ویلی میکنه واسه ما که نمیدونم چه جوری میخوایم ازش در بیایم. اینکه همه رو میخواد کارآفرین بکنه.
الان توی دانشگاه های خارج از کشور،
الان توی دانشگاه های خارج از کشور 1% جمعیت دانشجویی رو میگن آقا شما استعدادهایی هستید، نه استعداد برتر آموزشی و علمی ها، نه استعدادی که میتونی شخصیت کارآفرین داشته باشی. اون 1% میاد نیروی تخصصیش، نیروی سادهش، نیروی میانیش، همه چیز رو از بین دانشجوهای دیگه انتخاب میکنه، دانشگاه پرورشش میده. ما انقدر الان مرکز رشد و مرکز فناوری همون شلوغ شده و انقدر الکی داریم دانشجو میذاریم اونجا که بیلان پر بکنیم که این چاه ویله من ترس هم از 6-7 سال دیگه شه.
الان خود حضرت عالی میگه فارغ التحصیل دانشگاه نیستی.
بله با اجازت.
خب عزیزان همه که دارم توی صنعت کار میکنم، توی فناوری کار میکنم، محصول همین دانشگاه هستن.
بله دانشگاه نسل دوی که دانشگاه نسل دوی که واسه این که به استاد دانشگاه 300 هزار تومان بیشتر پرداختی داشته باشه همه رو مجبور میکرد که آقا برید مقاله بدین به دانشجوهاتون ترجمه بکنن، خب شما بیاین به اسم خودتون چاپ بکنید 300-280 هزار تومان بیشتر بگیرید.
بله این نگاه گذشته هست. الان دانشگاه به نسل سوم
دانشگاه نسل سوم که شما دارین ازش صحبت میکنید آقای دکتر باستی، ما مفصل 4-5 برنامه در موردش صحبت کردیم و این آلارم به شدت جدیه برای وزارت علوم، به شرط آنکه گوش شنوایی داشته باشه. وزارت علوم نباید بیا توی حوزه فن بازار دخالت بکنه.
حوزه فن بازار، من ارکان اکوسیستم فناوری خدمتتون عرض بکنم، شما دانشگاه ها رو از این اکوسیستم نمیتونید دور بکنید.
کسی نمیخواد حذفشون بکنه یا دورشون بکنه، ولی
جناب شریفی من با شما دارم صحبت میکنم، درسته؟
بله قربان.
جناب شریفی من خدمتتون عرض بکنم که الان پارک علم و فناوری زیر مجموعه وزارت علوم نیستن.
پارک علم و فناوری چرا زیر مجموعه وزارت علومه؟
پس چطور
ولی به همونی که داره قانع باشه وزارت علوم، نیاد پا تو کفش بقیه بکنه. من حرفم اینه،
پا تو کفش نیست. این اکوسیستم جناب شریفی اینقدر بزرگ هست که هر چقدر مثل میمونه که جناب متقیان برادر عزیز ما بخش خصوصی هست، وارد بحث فن بازار شده به طریقی با شرکت خصوصی که داره، شما بفرمایید چرا بخش خصوصی وارد شده؟ اینقدر این اکوسیستم بزرگ هست و اینقدر جا داره.
من اتفاقا برخلاف شما فکر میکنم اکوسیستم اینقدر بزرگ نیست.
نه من فکر میکنم خیلی بزرگه. شما الان نگاه بکنید که چه ظرفیتی.
آقای سفر نبوده هر موقع صلاح میدید وارد بحث بشین.
خواهش میکنم.
من فکر میکنم خیلی بزرگ هست. ما ازم بزرگ شما که دنبال تعامل هستیم، دانشگاه ها من خدمتتون عرض بکنم که نزدیک به 4 میلیون دانشجو دارن، 40% دانشجویان تحصیلات تکمیلی هستن. 40% عدد خیلی بزرگی هست. اینها فردا وارد کار دولتی نمیتونن بشن جناب شریفی، اینها باید وارد بازار کار
خب
بشن.
باشه وارد بازار کار بشن، ولی نه اینکه همشون بشن کارآفرین.
نه
من حرفم اینه،
همشون کارآفرین نمیشن. نه کنید مدل کشورهای دیگه، دانشگاه ها نسل سوم و چهارم حتما توی دانشگاه ها دفتر انتقال فناوری داره، دفتر TTO اصطلاحا میگن، تکنولوژی ترانسفر آفیس. عرضم بزرگتون که این دفاتر کارشون انتقال فناوری. شما یه دانشگاه مثلا رو اصلا غیر ممکن است نام ببرید که این دفاتر نداشته باشه.
خب به خدا میدونیم ما هم دانشگاه رفتیم، به خدا دانشگاه هم درس میدیم و این فضا رو میشناسیمش.
آره من خودم از دانشگاه دانشگاه هستم. فنبازار رو یک هویت سخت افزاری ندونید. فنبازار از زمان اشاره کردم، فنبازار یک هویت نرم افزاری هست.
آقای سفر نبود عذرخواهی میکنم، بفرمایید.
عرض سلام دارم خدمت های دکتر. عرض به حضورتون که ببینید یه مقداری کلانتر اگه بخوایم راجع به موضوع بحث بکنیم، شاید این تفکراتی که در واقع ذیل اون این در واقع فرایندها داره اتفاق میفته، در تفکرات شاید اقتصاد آزاد، در واقع بازار آزاد، اقتصاد آزاد داره شکل میگیره و ما همیشه تو کشورمون تهدید این که فرایندها در نهایت با شکل و شمایل اقتصاد آزاد به سمت اقتصاد دولتی بره رو داریم. یعنی شاید خیلی وقتا جست فضای اقتصاد آزاد رو
همه شرکت‌های خصولتی ذیل اصل 44 دقیقاً همین خصلت رو دارن.
یعنی تفکری که شکل گرفته، شاید مثلا مناطق آزاد ما با این تفکر شکل گرفته، اصلا کل این اکوسیستم زیر این تفکر هست، اما رگه هایی از در واقع فضای ایجاد در واقع اقتصاد دولتی رو ما مشاهده میکنیم، کمایی که خیلی از مجموعه بزرگ خصولتی شاید حضور پیدا کردن در این اکوسیستم، شاید خیلی جاها پیشران هستن اما خیلی جاها هم به نظرم بیشتر بحث کنترلگری نسبت به این فضا رو دارن. راجع به فضای دانشگاه، خب خود مجموعه کاریز از سال 92 داخل فضای دانشگاه مصنعت هست، مدت کوتاهی که داخل فضای دانشگاه شهید بهشتی در واقع فضایی داره، کاملا بستگی به تفکر در واقع اون دانشگاه ها داره. یعنی کاملا سلیقه‌ای هست توی شهید بهشتی یا علم صنعت، به جد عرض میکنم بسیار مورد حمایت هستیم، بسیار کمک میکنن، کاملا دید دارن نسبت به فضایی که داره اتفاق میفته. اما من به عنوان بخش خصوصی این دغدغه رو دارم که تفکر بعدی که حاکم خواهد شد شاید رو فضای دانشگاه، آیا اینو میپسنده؟ اصلا این مفهوم که آیا شرکت خصوصی فضای دانشگاهی باشه،
مثلا موقعیت ریاست جمهوری توی این دولت آقای روحانی چقدر رشد کرد؟
به شدت.
چقدر فضا داده شد؟ چقدر این اتفاق افتاد؟ تضمینی ولی وجود نداره توی دولت بعدی همین روند ادامه پیدا بکنه.
این یه دغدغه است، یه دغدغه خیلی جدیه در واقع ما هست، اینکه آیا این تفکراتی که الان وجود داره و داره بس و گسترش پیدا میکنه آیا حمایت خواهد شد؟ حالا یه مقداری دلگرمیم به اینکه در واقع این فضاها مورد تایید رهبری هست، بحث اقتصاد مقاومتی یک اصل در واقع کلان در کشور ما هست، اما بحث سلیقه‌ای که بالاخره وجود داره تو ارکان مختلف حاکمیت به جد دغدغه هست. یعنی خب در واقع با هدایتی که دوستان خدای تو ستاری و معاونت و بخش مختلف انجام دادن، جون گرفته این فضاها، دانشگاه ها درشون بازه، عملا میبینین که مجموعه های خصوصی، مجموعه های صنعتی تو دانشگاه حضور دارن، کارخانه های نوآوری داره شکل میگیره، واقعا آرندی بخش صنعتی روی خوش داره نشون میده. شاید این طرح شهید احمدی روشن رو نمیدونم چقدر دوستان در جریان هستن که بنیاد ملی نخبگان ریاست میکنه، این دوره جدیدش، دوره پنجم، کاملا اومده بر اساس نیاز صنعت داره مسیر رو میبره جلو و اعضای هیئت علمی عملا درگیر واقعی فضای صنعت هستن. اما خب این تهدید وجود داره، اینکه تکلیف ما به صورت کلان با فضای اقتصادمون آشنایی تکلیف معلوم نیست، آیا ما واقعا تفکر واقعی اقتصاد آزاد رو داریم یا اقتصاد دولتی رگه هایش همچنان در واقع تو این فضاها چالش ایجاد کرده.
و نکته هایی که آقای دکتر باستی گفتن، شما نکته ندارید راجع به صحبتشون؟ آقای سعد خاندو.
آقای دکتر باستی من سلام عرض میکنم خدمت شما، انشالله که همیشه موفق و پیروز باشین. حالا آقای دکتر باستی رو ما دوستش داریم، یه ذره خلاصه
داریم.
آره ولی خب نه، ما باید بالاخره حقایق رو بگیم. آقای دکتر باستی حقیقتا از همراهان حوزه فنبازار هستن، من بارها گفتم با خودشون هم بعضی وقت تلفنی صحبت کردیم، بعضی جا با هم اختلاف نظر داشتیم، ولی خب ایشون حقیقتا این نکته درستی رو اشاره کردن. به هم وزارت علوم به عنوان بدنه دانشگاهی کشور یک حوزه ای رو داره ورود میکنه که به هر حال بدنه دانشگاهی هست، وظایف پژوهشی و آموزشی و بیزینسی کسب و کارانه خاصی اونجا وجود داره. آقای دکتر باستی رو ما واقعا به عنوان یکی از همراهان میشناسیم، خیلی با ما همکاری کردن. بحث فهم بازار استان گیلان در شبکه فهم، حضورش در شبکه فهم بازار ملی ایران رو واقعا ایشون همت کردن و من همینجا جا داره یه بار دیگه ازشون تشکر کنم به خاطر این همدلی و همراهیشون. به هر حال باید ما با هم تعامل کنیم، یعنی ما در معاونت ریاست جمهوری، دوستان در وزارت علوم و همدلا واقعا ما تعامل رو داریم میبینیم. در همسایه‌ای تو کشمیری در وزارت علوم فعالیت خیلی خوب و سازنده‌ای رو دارن. به هر حال اختلاف نظر خیلی سازنده است و من احساس میکنم که اگر روحیه تعامل وجود داشته باشه در نهایت اتفاقای خوبی میفته. همین که به حال فهم بازار یک وجه مشترکی هست بین حالا ما در معاونت علمی و دوستان در وزارت علوم و این روحیه همدلی وجود داره که بیایم با هم همافزایی کنیم و از این شبکه استفاده کنیم، فکر میکنم قدم بزرگیه.
شما موافق ورود، به شکل مشخص میپرسم، شما موافق ورود وزارت علوم به بحث‌های اجرایی فهم بازار هستید یا نه؟
ببینید همین الان همین کار ما یه راهکار پیدا کردیم واسه اینکه بتونیم به تعامل برسیم. الان شما ببینید الان دوستانمون در پارک علم و فناوری گیلان واقعا ظرفیت بزرگی رو دارن، هم دوستان زیر ساخت خیلی خوبی رو دارن. حالا شاید اگه دو باسی لازم باشه بیاد معرفی از تمامندیاشون داشته باشن، چون واقعا ظرفیت بسیار بالای پارک گیلان داره. ما چون یه رگ و ریشه شمالی هم داریم، به نوعی حالا به نوعی هموستانی آقای باسی هم محسوب میشیم، خلاصه باید دو اول هواشون رو داشته باشیم. ولی خب نیازی عادیش ماشاءالله خودش یه تنه حریفه. حالا ایشالا یه معرفی خواهند داشت. ببینید ظرفیت بالاست، من بحثم همیشه همین بوده، گفتم
ظرفیت بالاست، منم قبول
من دارم.
من سوالم به شکل مشخص اینه، وزارت علوم آیا باید در مدیریت فنبازارها ورود بکند یا نکند؟
ببینید ورود کردن یه بحثه، همراهی و همکار کردن بحث دیگه ایه.
یه بحث دیگه
است. دقیقاً. ببینید ما اعتقاد داریم که یک شبکه فنبازار ملی وجود داره، این شبکه وظیفه داره که در واقع یک همافزایی در کل کشور ایجاد کنه.
من میگم که این شبکه هر چقدر که پویاتر بشه، هر چقدر که قدرتمندتر بشه، هر چقدر اعضای بیشتری داشته باشه توی دو حوزه، یک جغرافیا، دو تخصص،
بله،
بدون شک میتونه موفق تر.
خود دقیقاً پارک گیلان همین کار داره میکنه. الان در واقع فن بازار استان گیلان با تولیت پارک علم و فناوری گیلان، دقیقاً ما نیتمون بر اینه که دوستان بیان توان بالاشون استفاده کنن، بیان در واقع یه حوزه تخصصی و یه حوزه جغرافیایی رو پوشش بدن. دوستان حالا یه باسی 100% فرمایش میکنن یه توانمندی بالایی هم در یه سری حوزه بین‌المللی دارن، اون مرز جغرافیایی بالای کشور که به تبع واسطه
حالا هم با جمهوری آذربایجان در ارتباطه، هم
مثلا اونها هم برنامه هست که اونها رو هم داریم باهاشون همکاری میکنیم.
من اجازه میخوام،
من یه لحظه اجازه بدین اینو بخونمش. آقای محمد جواد آذری جهرومی وزیر محترم ارتباطات توییت کردن: ممنوعیت واردات تلفن همراه بالای 300 یورو دارای سه ایراد جدی است، با رئیس کل بانک مرکزی و همچنین سرپرست وزارت سمت صحبت کردم و استدلال ها رو مطرح کردم. با تاکید بر ضرورت رعایت اولویت های منابع ارزی کشور بنا شد این تصمیم بازنگری شود. آقای مهندس شهرومی عزیز، منتظر خبر شما هستیم از این اتفاقه که بگین چی میشه. حالا این بازنگریه یعنی چی دقیقا؟ بفرمایید آقای باستی.
جناب شریفین، من اصلا به حضورتون که نکته‌ای که میخوام اشاره بکنم که اون اختلاف نظر بنده با جناب عالی هست، این که معاونت فناوری پارک پردیس برند فنبازار ملی رو داره شکی درش نیست، ولی من دوباره تاکید میکنم که فنبازار ملی یک چیزی جدا از مفهوم فنبازار هست که داره تو فنبازار ملی پیاده میشه. خب و هر کدوم از افراد، من شرکت بومرنگ رو مثال میزنم، جناب متقیان هم یک طریقی داره مدل فنبازار رو با شرایط خودش پیاده میکنه. خب غیر ممکن هست شما دانشگاه نسل 3 رو در نظر بگیرید که نسل 4 رو در نظر بگیرید که دفتر انتقال فناوری نداشته باشه. دفتر انتقال فناوری درست ما بهش میگیم TTO، تکنولوژی ترانسفر آفیس، ولی بخشی از کارهای فنبازار درش نهفته است و داره کار انجام میده. یکی از دلایلی که استان گیلان، پارک علم و فناوری گیلان در حقیقت خواست وارد این موضوع بشه، تعاملات ما هست در فیت بسیار بالای معاونت علمی ریاست جمهوری، پارک پردیس که ما تفاهم‌نامه خوبی هم باشون داریم، همکاری خوبی داریم و این ظرفیت رو گسترش بدیم. این ظرفیت هم دو طرف هست، مرجع یک مرجع و بانک اطلاعات فناوری پارک پردیس داره از کلیه این شبکه، شبکه شامل فناوری هاست، شبکه شامل کارگزاران هست، یه بخش بزرگی از این اطلاعات هم در اختیار ما هست به عنوان دبیر اجرایی حالا دستاوردهای پژوهش برای دانشگاه و پارک ها. هم افزایی که میتونه صورت بگیره میتونه بسیار بسیار ارزشمند باشه. تجربیاتی که معاونت علمی داره، پارک پردیس داره، به شدت میتونه به درد ما بخوره و بالعکس به درد مجموعه معاونت بخوره. ارتباطی که ما با دانشگاه ها داریم که واقعا نکن دانشگاه نیروی کار ارزان قیمت داره، دانشجوهای خوب ما تو بخش ارشد و دکترا، آزمایشگاه های مدرنی که داره، اساتیدی که داره، پولهای گرانتی که داره صرف میشه، در آینده کار دولتی نخ وجود نخواهد داشت، حداقل خواهد بود. خب چه بهتر به جایی که هدف گذاری بشه ما بریم به جایی که مقالاتی چاپ بکنیم نه به درد مملکت بخوره و در حقیقت فقط عنوان مقاله داشته باشه، چه بهتر ما بیام سیاست هایی که الان وزارت علوم هم گذاشته برای ایجاد کارآفرینی، برای ایجاد کسب و کار به این سمت و سو بریم، مشکلی رو از جامعه حل بکنیم، فناوری رو توسعه بدیم که به درد صنعتمون بخوره. من میخوام خدمتتون عرض بکنم که این منافاتی نداره. بنده اعتقاد در ظرفیت بسیار بزرگ این کشور هستم و این ظرفیت رو ما باید در همه جهات استفاده بکنیم. ما قدردان همه عزیزان هستیم تو معاونت علمی و این تو دو سال اخیر هم عزیزان اشاره کردن همکاری های خیلی خوبی شکل گرفته بین معاونت علمی، بین وزارت علوم، نمایشگاه‌های مشترک، فنبازار مشترک. اینها به حال یک ظرفیت بسیار خوبی هست که ما داریم به سمتش میریم. انشالله من فکر می‌کنم نتیجه خیلی خوبی هم خواهد داشت.
من همچنان دغدغم پا برجاست.
بله من خیلی مطمئنم.
دغدغه من همون در واقع حباب استارتاپ آخر دهه 90 سیلیکون ولیه. دغدغه من همچنان اینه که ما مثل دانشگاه نسل دو که دانشگاه پژوهشی بود برای اینکه بیلان پر بکنیم واقعا چه تعداد مقاله توی اون دوران نوشته شد، چه تعداد مقاله منتشر شد، چه تعداد مقاله چاپ شد، اینها آمارهایی که مثلا اگر برگردیم به دهه 80 میتونیم خیلی روشن‌تر در موردشون حرف بزنیم. چرا؟ چون وزارت علوم ما، حالا نگم وزارت علوم، اون نقشه راه علمی کشور ما، استاد دانشگاه ما رو هل میداد به این سمت که آقا برو این کار رو انجام بده، برو مقاله بنویس. من استاد دانشگاه می اومدم یه مقاله پیدا می کردم 10 صفحه 20 صفحه 15 صفحه 30 صفحه، این رو تخس می کردم بین دانشجوها می گفتم برید این رو ترجمه بکنید دو نمره بگیرید، می رفتن ترجمه می کردن برمی داشتم می آوردن من 300 هزار تومان می گرفتم.
جناب شریف فرسی این خیلی اغراق آمیز هست به نظر.
چرا اغراق آمیز آقای؟
البته ممکنه همچه اتفاقاتی افتاده باشه.
نه ممکنه نیست آقای باستی، آقای دکتر باستی عزیز، آقای باستی اجازه بدید اینجا رو با هم دیگه به توافق برسیم، اینجا رو اجازه بدید به توافق برسیم بعد ادامه بدیم. شما نمیپذیرید چنین اتفاقی توی دانشگاه های ما وجود داشته؟
بله نکنید اینکه اتفاقاتی افتاده ممکنه تقلب های علمی حتی اتفاق
من اصلا بحث تقلب رو مطرح نمی کنم. من میگم ما انگیزه دانشگاهیانمون رو برای 300 هزار تومن این شکلی بالا بردیم که آقا برو این مقاله رو این کارو بکن بردار بیار واسه من و بعدش من این مبلغ رو بهت پرداخت میکنم. این اتفاقی که نمیتونیم منکرش بشیم. اگر منکرش بشید شما کل داستان و بحث ما زیر سوال رفته یه جورایی.
ولی من میخوام عرض بکنم که ما نیمه مثبت رو ببینیم. این اتفاقات درصد کمی از اتفاقات مثبتی که رخ داده رو تشکیل میده. این اتفاقات تو همه دنیا میفته جناب شریفی.
شما میشه اتفاقات مثبت این حجم مقاله نویسی رو بگین؟
نه حجم مقاله نویسی نیست، حجم اتفاقات مثبت ورود ورود جوانان هستش که
میشه شعار ندیم آقای باستی؟
نه شعار نمیدم. الان همین اتفاقاتی که جناب علی دارید اشاره میکنید، فنبازار، جناب صدخانلو، جناب آقای متقیان.
نه ببینید، ما الان اختلافمون در مورد دانشگاه نسل دوه، بذارید اول اونو حل بکنیم بعد برسیم به این بحث.
خودمون هستن، همین دانشگاهی که شما انتقاد میکنید. اینها
من انتقاد نمیکنم، ببینید بلی. اشتباه نکنید، من انتقاد نمی کنم آقای باستی.
بله.
من میگم که دانشگاه ما یک فرایند کاملا در واقع روتین رو طی کرد. ما دانشگاه نسل یک اون دانشگاه آموزشی بود، پشت سر گذاشتیم، رسیدیم به دانشگاه نسل دو، شد دانشگاه پژوهشی.
بله.
دانشگاه پژوهشی هم کارش این بود که مقاله تولید بکنه، تولید مقاله بکنه.
درست.
منتها ابزارهای تولید مقاله ما ابزارهای درستی نبود، ابزارهای مفیدی نبود. همون چیزی میشه که شما توی یکی دو دقیقه قبل بهش اشاره کردین، گفتین که مقاله هایی که به درد سند نمیخورد، مقاله هایی که به درد اقتصاد نمیخورد.
بله.
درسته؟ این رو بله. حرف شما بود دیگه.
بله.
من میگم الان این اتفاقه به این خاطر افتاد که ما ابزار سنجی درست نکردیم، هدف گذاری درست نکردیم، فقط گفتیم آقا مقاله بنویسید، نگفتیم راجع به چی بنویسید، حتی نگفتیم چه جوری بنویسید. یعنی مقاله‌ای که مثلا توی علوم انسانی ما نوشته می‌شد با مقاله‌ای که توی علوم مثلا فنی مهندسی ما نوشته می‌شد در واقع شکلش ریختش یکسان بود. خب من حرفم اینجاست، میگم که این اتفاقی که الان داره میفته توی حوزه پارک‌های علم و فناوری ما، توی فن بازار ما، این که هر کسی در واقع سعی میکنه توی همه این حوزه‌ها ورود بکنه، توی مرکز رشد ما، توی چه میدونم انکوباتور ما، هر کسی وقتی قرار میشه که اینجاها یه ورودی بکنه، اون آشفتگیه آخر دوره نسل دو به وجود میاد. آقای متقیان خیلی وقت من ساکتین، چون اجازه بدید آقای متقیان یه نکته رو بگم.
آقای دکتر من سلام عرض میکنم.
سلامت باشید،
امیدوارم حالتون خوب باشه. من علاقه نداشتم تو این بخش ورود پیدا بکنم، اما به نظر میسید این نکته بگم.
ما خیلی کار خوب میکنیم، ممنونم.
ما در مورد شاخ گاو داریم صحبت میکنیم، شاخه رو گرفتیم داریم از همه جهت میکشیم، حواسمون نیست اون شیره رو بدوشیم. اسم خیلی مهم نیست، خب هر گروهی بتونه واقعا کمک بکنه این تبادل فناوری انجام میشه، یه نوآوری برسه به منزل خودش ارزشمنده. چی درسته؟ این سر گاوه هم درست حرکت بکنه. خب یعنی این که یک همافزایی ایجاد بشه، یک همدلی ایجاد بشه. وقتی اونجا دغدغه وجود نداشته باشه، همه تفکرشو میاد کجا؟ این که آقا چجوری بتونیم از ظرفیت تبادل استفاده بکنیم، از این خروجی بهره ببریم. به نظرم این بحثی که میشه جمعش کرد همین الان اینجا و بریم سراغ بحث فنی‌تر و عملیاتی.
فقط مشکلم میدونین چیه؟ تنها مشکلم اینه که آخر هر سال که میشه یه سری آمار توی بیلان اداره ها نره، توی بیلان وزارت خونه ها نره. من مشکلم اینه،
اینقدر بیلان های مختلف داره میره از مباحث مختلف، یکیش هم فن بازار باشه. خب حداقل اینجا باز خروجیش چیه؟ خروجیش اینه که آقا شاید یک نفر از دانشگاه بیاد به یه صنعت وصل بشه، این یه خروجی میتونه باشه دیگه.
همون دانشگاهی که
علاقه داشتم آقای دکتر باسی بگه خروجی فن بازار چی بوده اون بشه،
میرسیم بهش. من مشکلم این قسمتیه که گفتم، من مشکلم اینه که آقا ما آخر سال فقط به بیلان پر کردن اکتفا نکنیم. ببینید من مشکلم اینه که اون استارتاپی که میره یک بار شکست میخوره، دو بار شکست میخوره، یه دانشجوه، یه تیم دانشجویی، یه سه بار شکست میخوره، پنج بار شکست میخوره، دفعه ششم نمیاد دیگه. من ترسم از اینجا هاست. اگر این بحث رو مطرح میکنم از این منظر دارم نگاهش میکنم.
جناب شریف، این اتفاقات در وزارت علوم در این یکی دو سال اتفاق نیفتاده. من پارک علوم فناوری که به حال این شاخص خیلی خوبی هست برای ایجاد کارآفرینی توی کشور، ما پارک علوم فناوری و قدرتشون نمیتونیم در حقیقت اینو زیر سوال ببریم، با توجه به اینکه زیر مجموع وزارت علوم هستم و اینها می یکی دو سال به وجود نیومدن. سال 81 پارک گیلان و پارک دیگه به وجود اومد. به همین خاطر ما یک دوران گذار باید داشته باشیم. دانشگاه خارج از کشور شاید اینو 20 سال پیش تهی کردن، 10 سال پیش تهی کردن، 30 سال پیش تهی کردن. ما نسل اول و دوم رو گذروندیم، داریم وارد نسل سوم میشیم، وارد نسل چهارم میشیم. و حال تو هر کدوم از این دوران گذار ممکنه اشکالاتی وجود داشته باشه که به نظر من اشکالات تو مواردی که شما اشاره فرمودید اینقدر کم هست که میتونیم موارد بزرگتر رو ببینیم و هایلایت بکنیم. نمیخوام بگم وجود نداره، ولی اون موارد و دستاوردهای بزرگتر به نظرم ارزشش بیشتر هست.
بپردازیم به پارک علم و فناوری گیلان و فن بازاری که قرار اونجا شکل بگیره.
بله، اصلا به حضور شما که فن بازار استانی